خب با سلام و آرزوی بهروزی و شادکامی برای شما دانشجو معلمان عزیز و همچنین تبریک اعیاد شعبانیه. اگه خاطرتون باشه در کلاس های حضوری گفتیم که یکی از مراحل کار عملیتان مشخص نمودن این است که شما از کدوم نظریه های یادگیری برای کارتان استفاده کرده اید. از این جهت نیاز هست که یک مروری به این نظریه ها داشته باشیم برای آشنایی بیشتر و همچنین رفع نواقص هایی که احتمالاً داشته باشید. این از یک طرف، و از طرف دیگه اگه معلمی که بخواهد در تدریس خود موفق باشد باید افکار روشنی نسبت به دیدگاه ها و برنامه درسی خودش داشته باشه. معلمی که در تدریس خود از دیدگاه معین یا دیدگاه های متفاوتی که هست پیروی نکنه، در کلاس درس رفتار مبهم و نامشخصی خواهد داشت و کارش جز تعیین تکلیف های نامناسب و بدون هدف چیز دیگری رو در پی نخواهد داشت. خب از بین نظریه هایی که وجود داره و همچنین که تو سامانه هم درج گردیده بود، یکی از نظریه های پرکاربرد و دارای اصول بنیادین نظریه گشتالت بود. از دانشجویان خواسته بودیم این نظریه رو، این فیلم رو مرور کنند و دیدگاه های خودشون رو در مورد اینکه چه کاربردی رو از این نظریه در کلاس درس خود داشته باشیم رو خواسته بودیم. خب تقریبا همه دانشجویان نظرات خودشون رو درج کردن و از همینجا از دانشجویانی که افتخار ندادن و هیچ نظریه رو در سامانه درج نکرده اند هم تشکر و قدردانی میکنیم. همه مواردی که در نظرهاتون ارائه شده بود همه درست و همه متین و همه قابل قبول. فقط یک سوال: چرا دانشجویان عزیز فقط گشتالت رو به همون اصول کلیش نگاه کردند، مثلا طول محورهای بنیادین این نظریه، مثلا ماهیت مسئله، جزء و کل و حفظ توتیواری و یادگیری از راه بینش و معنی گشتالت که همون یک واژه آلمانی به معنی طرح یا انگاره و شکل هست نگاه کردن. پس این قوانین گشتالت چی میشه؟ به جز تعداد کمی از دانشجویان، اون هم ناکامل، مثلا مثل خانم جنگی یا خانم جاهد، خانم پیرانی، خانم برزگر و سایر دانشجویان، اون هم به صورت یکی دو مورد به قوانین یادگیری گشتالت اشاره کرده بودند و بقیه دوستان سعی کرده بودند که فقط همین اصول کلی رو بگن. اصل کار گشتالت و کاربردی که ما میتونیم در کلاس درس داشته باشیم، اگه سوال رو نگاه کرده باشید، من کلاس درس رو پرسیده بودم که من به عنوان یک معلم چه استفاده ای رو از این نظریه در کلاس درس هم میتونم داشته باشم. گشتالتی ها اعتقاد دارند که چگونگی درک ما از پدیده ها مبتنی بر چند قانون یا اصل است که به آن قانون سازمان ادراکی گفته میشه، که اینها همان توانایی های ذاتی ما هستند که انسان از طریق آن پدیده ها رو درک میکنه و آنها رو سازمان میده. قانون کلیشون قانون طرح‌گرایی یا پرگنانز است. در برخی از متون، همون که تو فیلم هم بود، پرگناز نیز گفته شده بود. اینها بر اساس این قانون میگن که پدیده ای رو که میخواهیم ادراک کنیم، پدیده ای رو که میخواهیم درک کنیم، مطلبی رو که میخواهیم یاد بگیریم، باید تا اندازه ای از ویژگی ها و کیفیت های مانند تقارن، سادگی، ایجاز و هماهنگی برخوردار باشه این مطالب. یعنی ما بیشتر دنبال مطالب و مسائلی هستیم که برامون معنیدار باشه، برامون کامل باشه و برامون ساده باشه. یعنی که وقتی که شما میخواهید در کلاس درستون بر اساس این قانون کلی میخواهید در کلاس درستون یک موضوعی رو، یک مطلبی رو، یک پدیده ای رو برای دانش آموزانتون ارائه بدید، باید این ویژگی ها رو داشته باشه: معنیدار باشه، کامل باشه و ساده باشه. از این اصل، یعنی اصل طرح‌گرایی یا پراگنانز، نیز اصول دیگری نیز مشتق شده است، مانند قانون شباهت، قانون مجاورت، قانون بستن، قانون ادامه خوب، قانون سادگی، قانون شکل و زمینه، که از شما میخواهم که دوباره به این فیلم برگشته و این دوباره مرور کنید و این قوانین رو یک مرور دوباره داشته باشید برای اینکه ملکه ذهنتان بشود. به عنوان مثال من دو تا قانون رو اینجا به شما بست میدم. قانون بستن: ما تمایل داریم تجربه های ناکامل را کامل کنیم. همونطور که تو فیلم دیدید دو تا خط نیم دایره بود که وسطش خالی بود. مطمئنن شما اون رو احساس کردید به صورت ناقص، ولی درکتون به صورت یک دایره کامل هست. یعنی وقتی که شما با یک مسئله روبرو میشوید که ناقص هست، به تجربیات گذشته خود برمیگردید تا ادراک مسئله جدیدی برایتان راحت باشه. وقتی که شما به تجربیات قبلی خودتون برمیگردید، اون دوتا خطی که به صورت نیم داره در کنار هم قرار گرفته و وسطش خالی هست رو پر میکنید، چون این تجربه به شما گفته که وقتی که به این شکل به این مورد نگاه میکنید، حتما یک دایره هست و چیز دیگری نیست. و این همان کاهش ابهام و رسیدن به یک تعادل هست که این احساس رضایتمندی رو در شما ایجاد میکنه. این مورد رو میتونیم ما با اثر زایگارنیک نه هم توضیح بدهیم. وقتی که این اثر اعتقاد داره که وقتی اگر ما به دانش آموزانمون یک مسئله ناقص رو بدیم و از دانش آموزانمون بخواهیم که این مسئله ناقص رو برای ما کامل کند، وقتی که تو این کار موفق میشه، اون دانش آموز در مقابل فراموشی اون مطلب خیلی مقاوم خواهد بود و اون مطلب خیلی زود فراموش نخواهد شد. پس وقتی که ما به اون بر اساس این قانون، وقتی که به اون شکل و خطوط نگاه میکنیم، اونی که احساس میکنیم ناقص هست، ولی اونی که درک میکنیم به صورت یک دایره کامل هست که معلم ها میتونن از این در ارائه تکلیف ها و ارائه مسئله هایی که ناقص هستند و مجبور میکنن که دانش آموزان رو به تجربیات گذشته خود برگردونن و از اونها استمداد کنند، کمک میکنه که در این حالت گشتالت میگه که یادگیرنده در مسئله بینش پیدا کرده است، که این هم به همون معنا هست. یعنی که وقتی فرد با مسئله تازه برخورد میکنه، به تجربه گذشته خود روی میآورد تا ادراک مسئله جدیدش برایش راحت باشه. به این جهت یادگیری زمانی به وقوع میپیونده که فرد بتواند شرایط و مناسبات های گذشته را از نو سازمان بدهد و روابط آنها را درک کند. یا قانون شباهت که تو فیلم هم دیدید، گفتیم که چیزهایی که شبیه به هم هستند و یک خصوصیت و ویژگی هایی دارن که به هم شبیه هستند، مثل رنگ، مثل اندازه، مثل شکل، اینها رو کنار هم به دانش آموزانمون یاد بدیم. و همون بحث سیب و گلابی بود که تو فیلم هم میتونید شما مراجعه کنید و دوباره اون رو بررسی کنید، که میگه که مطالب مشابه از مطالب نامشابه بهتر ادراک میشه. مثلا شما تو خواندن و نوشتن کلمه به کلمه خورشید میرسید، خب چه عیبی داره؟ این قانون به شما کمک میکنه که شما هم بتونید نوشتن خورشید رو به دانش آموزانتون یاد بدهید و از اون طرف بیایید که بگید که مثلا خورشید یک منبع نوری هست، به صورت طبیعی هست و قسمتی از مطالب علوم را هم در کنار آن بهش بگیر. این قانون شباهت اینها نزدیک به هم هستند و خوب میتونید ازش استفاده بکنید. یکی از مهمترین و به نظر من یکی از مهمترین قانون هایی که گشتالت داره قانون شکل و زمینه هست. دوستان به این توجه کنید، شکل در هر زمینه ای همان گشتالت است. اون قسمتی که توجه شخص رو به خود جلب میکنه شکل است و قسمت نامفهوم زمینه نام داره. شکل های دو سه تا شکل تو فیلم بود که ما نمیتونیم همزمان چند تصویر را تو یک شکل ببینیم، ما فقط به یک قسمت از آن توجه میکنیم، که این هم مؤید این مطلب است که موضوع یادگیری که ما قرار هست یاد برای دانش آموزان ارائه بدهیم باید برجسته باشه تا دانش آموزانمون در زمینه غرق نشه، در جزئیات غرق نشه، بلکه اون شکلی هست که مهم هست و این شکل همان موضوع درسی ماست. بعضی از روش تدریس های ما داریم که میگن که از کل به جز بریم یا از جز به کل بریم. مثلا نظریه استقرایی میگه از جز به کل بگیم، جزئیات رو بگیم، بعد از دانش آموزان بخواهیم که کل رو بگه که یا موضوع رو بگه. از نظر گشتالت این روش غلط هست. گشتالتی ها میگه که حتما باید شکل مشخص باشه و زمینه همون قسمت های نامبهمی هستن که دانش آموزان شاید بر اساس آن دچار ابهام بگردن. خب من تا اینجا کافی میدونم و بقیه قانون ها یا هم مثلا یک مورد هم قانون ادامه خوب هست. قانون ادامه خوب رو ما میتونیم تو آزمون های هوش و الگوهای ریاضی به کار ببریم، یا همون آموزش حروف الفبای فارسی یا آموزش حروف الفبای انگلیسی خیلی کاربرد داره، که ما یک تصویر رو که وقتی میبینیم اون رو احساس میکنیم که همون تصویر به صورت پیوسته به اون شکل ادامه پیدا میکنه. یا قانون سادگی پدید، ما همیشه خود من یا خود شما هم میتونید به این با فکر کردن به این نتیجه برسید، ما همیشه دنبال پدیده هایی هستیم که به صورت ساده باشه و برای ما قابل درک باشه، هیچ وقت دنبال مطالب و موضوعات پیچیده‌ای که خارج از توان ما هست نیستیم. پس بنابراین قانون سادگی به ما میگه که وقتی که شما خانم یا آقای معلم، وقتی که شما وارد کلاس میشید و میخواهید موضوعی را مطرح کنید، این موضوع را در شکل و اندازه ساخت شناختی کودکان دانش آموزانتون بدید، و برای اینکه تا بتونه این موضوع برای آنها قابل درک باشه. از اینکه وقتتون رو به این قدر گرفتم تشکر میکنم و مزاحم اوقات شریفتون بیشتر از این نمیشم. موفق و پیروز باشید و امیدوارم که انشاءالله یک دور دیگه، یک بار دیگه فیلم رو مشاهده کنید و به خصوص قسمت های قوانینش رو که بهتر بتونه در آینده کارگوشای کارتان باشه. با تشکر.